بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. قال لكن لما كان الامر على خلاف ما ونو بل على عكس ما تخیلو اقول ذالک لأنما استدلوا به على سوء امزجة موضوعات القوى النفسانية انما هو دلیل على صحة تلك الامزجة و استقامتها لأن ادراک القوى المدركه و المشاعر الشاعره اذا كان مطابقا لما في الامر نفسه و يكون حكمها على الاشياء بما هي عليه انما يدل على استقامة امزجة موضوعاتها لأن صدور الأفعال عن الموضوعات سالمة عن النقص إنما هو دليل على صحتها ويكون الأمر في الاستدلال المذكور على خلاف ما ظنوا بل على عكس ما تخيلوا إذ ما جعلوه دليلا على سوء مزاج موضوعات إدراك القاطعين بالقطع اليقيني بالمسألة الحقة انما يدل على استحكام سوء مزاج موضوعات ادراك القاصرين عن تلك الدرجه. خب تا اینجا اشکال مستشکل بر عرفا و وحدت وجود وحدت شخصی وجود وحدت شخصی وجودی عرفا تبیین و تحکیم شد و گفتم که چون اهل عرفان قطع دارن، یقین دارن به وحدت شخصی وجود و با این قطعشون بدیهیات و اولیات و فطریات و وجدانیات و حسیات رو که دلالت بر کثرت وجود دارن انکار میکنن و نفی میکنن، این دلیل بر این است که این افراد سوء مزاج دارن و این افراد اعضا و جواره ادراکیشون مختل شده، اشکال پیدا کرده. اینم در اثر ریاضت‌های جزافیه و گزافیه است، مجاهدت‌های سختی انجام میدن و به اعضا و جواره به قوای ادراکیشون آسیب وارد میشه، بعد ادراک غلطی به ادراک غلطی یقین پیدا میکنن و اعتقاد پیدا میکنن به یک ادراک غلطی به نام وحدت شخصی وجود. در اینجا جناب ماتن میفرماید که امر خلاف اون چیزی است که اینها گمان کردن، عکس اون چیزی است که تخیل کردن. برعکس، ما تازه وقتی اثبات کردیم حق با وحدت شخصی وجود است، وقتی ثابت کردیم که نظریه وحدت شخصی وجود مطابق با نفس الامر است، این دلیل بر این است که مزاج عرفا نه تنها مشکلی نداره، موضوعات قوای نفسانی اونا مشکلاتی ندارد، بلکه دلیل بر صحت مزاج، استقامت مزاج و دلیل بر سلامت آنهاست و دلیل بر این است که یه عده‌ای ضعف داشتن از این که این حقیقت رو دریابن. اگر مشکلی هست در اونوری هست که نتونستن این حقیقت عمیق رو دریابن، ظاهری دیدن و باطن عالم رو به حقیقت عالم رو نیافتن. بنابراین ما معتقدیم که اگر قوهی مبدعی به غایتش نرسد سوء مزاج داره. غایت کشف واقع رو اگر کسی نیابد معلومه حالا سوء مزاج داره، نه به این معنی که این شخص مثلا حالا دیوانه است یا اختلال ذهنی داره، نه، ممکنه هیچ کدوم از اینا هم نباشه، ولی این مقدار از درک و دیده، مثل اینکه فرض کنید کسی چشمش وقتی ضعیف باشه یا مثلا 1 متری دو متری سه متریشو میبینه، دیگه بیشتر رو نمیبینه. اما اون که چشمان قوی داره میتونه تا 30 متر، 40 متر، 50 متر، حتی ممکن 1000 متر رو هم مشاهده کنه. یا مثلا قوه ادراکی عرض کنم سامعش اونقدر قوی است که ممکنه صدایی رو که از کیلومترها فاصله ظاهر شده این بشنوه و تشخیص بده. اون کسی روحی ضعیفه ممکن نزدیک هم دادم بزنی خب صدا رو نشنوه. پس بنابراین اگر قوه مبدعی بتواند، حالا ممکنه قوه طبیعی باشه، حیوانی باشه، نفس ناطقه باشه، فرق نمی کنه، اگر به غایتش نرسه معلومه مشکل داره، سوء مزاج داره. و غایت قوه ادراک هم کشف واقع از به ما هو هو، بتونه واقعیت رو درک بکنه. خب فلاسفه متکلمون واقعیت و وحدت کثرت رو نیافتن. واقعیت وحدت کثرت وحدت شخصی وجود و کثرت مظاهره، اونو نیافتن این رو. پس اونا در واقع در روی ادراکی ضعف داشتن و به غایت ادراک عقلی نرسیدن. این خلاصه در واقع این بحث. این عبارت ما تن که فهم الله که لما کان الام علا خلاف ما و نو بل علا عکس ما تخیلو، در بحث بعدی جواب لما میاد. ارد تو ان اکتب رسالتن اوضح فیها عقیت مذهب عارفی، میگه به خاطر اینکه قصه عکس است و گمان مطلب خلاف آن چیزی است که اونها گمان کردن و تخیل کردن، من اراده کردم که یک رساله‌ای بنویسم تا ثابت کنم مذهب عرفا حق است، وحدت وجود درست است. و چون این مشایی وجه مشا خونده با روش استدلالی و بحثی ثابت کنه وحدت شخصی وجود رو. لذا اردت تو در جمله بعدی جواب لما هست. میفرماید که قال لکن لما کان الامر علی خلاف ما ظنوا، لکن وقتی که امر یعنی مطلب برخلاف آنچه باشد که اهل ظاهر گمان کردن، بلکه عکس آن چیزی است که اونها تخیل کردن، به خاطر این جهت اراده کردم که رساله رو به کتابه در آورم که حقیقت مذهب عارفین رو ثابت کنم. اقول جناب شارع میفرماید ذالک، تبیین این مطلب اینه، لان ما استدلوا به علی سوء امزجه موضوعات قبل نفسانیه، یه آنچه که استدلال کردن به آن بر سوء امزج مزاج های موضوعات قوای نفسانی. قوای نفسانی که همون قوای ادراکی است. موضوعات یعنی مثلا فرض کنید عصب ها و مغز و امثال ذلک. گفتن این مغز انسان و عصب های انسان سوء مزاج پیدا کرده و لذا قوای ادراکیشو خوب کار نمی کنه. میفرماید آنچه که اینا استدلال کردن بر سوء مزاج موضوعات قوای نفسانی عرفا، از قضا این دلالت داره دلیل از بر صحت امزجه و استقامت امزجه اونا. یعنی دلیل اونا اگر دقت کنند ثابت میکنه امزجه و امزجه عرفا و امزجه موضوعات قوای نفسانی عرفا سالمه و استقامت دارن. فإن إدراك قوى المدرك والمشاعر الشاعرة إذا كان مطابقا لما في الأمر نفسه ويكون حكمها على الأشياء بما هي عليه إنما يدل على استقامة أمزجة موضوعاتها. بفرمات برای این که إدراك قوای مدرکه و مشاعر شاعره، مشاعری که درک میکنن، وقتی که مطابق با نفس الأمر باشن، یعنی إدراك مطابق با واقع و نفس الأمر باشه و حکم این قوای مدرکه و مشاعر شاعره نسبت به اشیا به ماهی علی باشه، این مطابق واقع باشد، این انما یدل علی استقامت امزجه موضوعات، و این دلالت داره بر این که مزاجای موضوعات قوای مدرکه قوای نفسانی استقامت دارن، صحیحن، سالمن. لان صدور الافعال عن الموضوعات سالمتون عن النقص، برای این که صدور افعال از موضوعات سالمن از نقص، یعنی از مثلا عصبها از مغز انسان افعالی و ادراکاتی صادر شده، یا هر موضوع که هر عضوی از اعضای بدن وقتی افعال صحیح سالمن صادر بشوند، انما هو دلیل و علا صحت، این دلیل از بر صحت موضوعات. دلیل است بر صحت اعضا و جوارح قوای نفسان. فیکون الامر فی الاستدلال المذکور علی خلاف ما ظنوا. پس مطلب در استدلال مذکور، استدلال اهل ظاهر، خلاف بر خلاف آن چیزی است که گمان کردند، بلکه بر عکس آن چیزی است که تخیل کردند. یعنی نه تنها خلافه، حتی عکسه، یعنی 180 درجه تفاوت داره، تنها صرف مخالفت هم نیست، 180 درجه تفاوت داره. طرف ما هست که خیلی مخالف و 360 درجه تفاوت داره. عکس اون چیزیست که تخیل کردن. از ما جعلوها، حالا چرا خلاف اون چیزی که گمان کردن و تخیل کردن؟ میگه برای اینکه اون چه ما جعلوها دلیلن، اون چه بنا دلیل قرار دادن، علا سوی مزاج موضوعات ادراک قاطعین بالقطع الیقینی بالمسئلت الحقه، میبنم اون چه دلیل گرفته اینا بر سوی مزاج موضوعات ادراک اهل یقین که قطع یقینی داشتن به یه مسئله حقی، یعنی عرفا قطع داشتن، قطع یقینی به مسئله حقی به نام وحدت وجود داشتن، بعد گفتن این دلیل میشه برای اینکه اینا سوء مزاج موضوعاتشون هست، یعنی قوای ادراکیشون، سوء اعضا و جوارح قوای ادراکیشون سوء مزاج داره که اینا یقین دارن، رجاع یقین به مسئله حق اگر پیدا کردن که این دلیل نمیشه برای اینکه قوای اعضا و جوارح قوای ادراکیشون سوء مزاج داره، بلکه انما یدل علی استحکام سوء مزاج موضوعات ادراک قاصرین ان تلقی درجه، دلالت داره بر این که سوء مزاج موضوعات ادراک قاصرین از این درجه سوء مزاج پیدا کرده. تلقی درجه یعنی فهم وحدت شخصی وجود، یعنی معلوم میشه موضوعات یعنی اعضا و جوارح، اعضا و جوارح قوای ادراکی افراد ظاهرگرایی، حالا فلاسفه یا متکلمین که ناتوانن از درک وحدت وجود، معلوم میشه این موضوعات و اعضا و جوارحشون، مغز و اعصابشون سوء مزاج داره و سوء مزاج استحکام پیدا کرده بر اونا که نتونستن وحدت شخصی وجود رو بیابن. نه اینکه اینها سوء مزاج دارن و آدمای دیوونه ای هستن، نه، در درک این حد سوء مزاج دارن، یعنی مزاجشون ممکنه در درک امور ظاهر و امور دیگر مشکل نداشته باشه، اما در درک این حقیقت، یعنی حقیقت وحدت وجود، ناتوان بودن. پس معلومه مغز و اعصابشون، مغز و اعصاب قوای نفسانی و ادراکی اونها توان درک این حقیقت رو نداره. پس قصه عکس اون چیزیست، یعنی پس ما یه مسئله داریم به نام وحدت شخصی وجود، این حقه، وقتی حقه پس معلومه قوای ادراکی عرفا سالمه، پس معلومه اعضا و جوارح قوای ادراکیشون هم سالمه، اما کسی حقیقت رو درک نکنه معلومه یه مشکلی داره. خب چرا شما این حرفو میزنی؟ وذالک، این بیان این مطلب که میگه استدلال اون اینه، لأن کل قوت و مبدأ طبیعیتا کانت او حیوانیتا او نفسانیتا، نفسانی این نفس ناطقه، میگه هر قوه و مبدأ یعنی فاعل ادراکی، فاعل فعل، حالا ادراکی غیر ادراکی، چه طبیعی باشد یا حیوانی باشد مثلا نفس حیوان، یا نفس ناطقه باشد، نفسانی باشد، اذا جعلت لغایت مختصت بها ثم تخلفت انها تلک الغایه فی ترتبها علیها انما یکون ذالک لتریان سوء مزاج که عرض لها و انحرفت عن اصلها فإن ذلك المزاج لو خلي وتبع سالما عن العوائق لنساق إلى تماميته وترتبت عليه غايته. میفهمد هر قوه و مبدأی وقتی که قرار داده شده برای غایتی که مختص به اون قوه است، یعنی خداوند این نیرو رو، این قوه رو خلق کرده برای غایتی، جعلش کرده برای غایتی، سپس این قوه تخلف پیدا می کند
از این قوه تلک الغایه تلک الغایه فاعل تخلفه، یعنی این غایت از قوه تخلف بدان در ترتب قوه بر غایت، یعنی این قوه به این غایت نمیرسه، توان رسیدن به این غایت رو نداره. مثلا غایت قوه عاقله اینه که ادراک کلی بکنه، اگر قوه عاقله نتونه ادراک کلی بکنه تخلف پیدا کنه. این معلوم میشه انما یکون ذالک لتریان سوء مزاج عرض لها، اینجا معلومه یک سوء مزاجی عارض شده است بر این قوه، این قوه آسیبی دیده، یه نقصی داره. حالا یه وقت این نقص ممکنه مستقیما به خود قوه عاقله مثلا بخوره، یا نقص به مغز بخوره، مغز آسیب ببینه که علت اعدادی وقتی آسیب دید خب قوه عاقله هم نمیتونه کار خودش انجام ده. برای فعلا نفس و بدن با هم دارن پیش میرن، از اگر علت اعدادی که بدن است مغز و عصب اعصاب هستن آسیب ببینن، خب ادراکات هم آسیب ببینن، قوای ادراکی هم آسیب ببینن. یه وقت اونم مستقیما آسیب به خود نفس وارد میشه. مثلا کسی فرض کنید تقوا نداشته باشه، این تقوا نداشتن به سلولای مغزش آسیب نمیزنه، اما به نفس آسیب میزنه و بعضی حقایق رو درک نمیکنه. هر کاری بکنی این اون حقیقت رو نمییابه. میفرماید که نه سوء مزاج مربوط به جسمه. بله بله، حالا من عرض کردم اینو از خودم اضافه کردم. انما یکون ذالک، این که تخلف پیدا کرده از قوه از غایتش یا غایت از قوهش، این به خاطر اینه که عارض شده از سوء مزاجی که عرض لاینه عرض به اون قوه، و انحراف پیدا کرده از این از کنم خدمتتون قوه از اصلش، بله قوه از اصلش انحراف پیدا کرده. فان ذلک المزاج لو خلیه و طبعه، مزاج اگر خودش باشه و خودش سالم از عوائق و موانع است، در اون صورت لنساق الی تمامیته، سوق پیدا میکنه به غایتش، به تمامیتش، و ترتبت علی غایت و غایتش برش ترتب پیدا میکنه. و لا شکر، حالا این لا شکر میتونه مثلا یک تبیین دیگری باشه، یک بیان دیگری باشه، در واقع برای نگاه و ذالکه، یعنی بیان مطلب قبل، یه بخشی از بیان لعن کل قوت مبدأ است، یه بخشش اینه. ولا شک ان نهایت القوه النفسانیه الادراکیه انما هی ادراک الاشیاء علی ما هی علی، و من شکی نیست که غایت قوای نفسانی ادراکی عبارت از ادراک اشیاء علی ما هی علی است. فلما تخلفت عنها هذه الغایه یکون لتریان سوء المزاج، هر موقع تخلف پیدا کرد از غایه، از قوه این غایه، این قوه به غایتش نرسید، این به خاطر تریان و عروض سوء مزاج است بر اون قوه. فظهر ان الامر فی عروض سوء مزاج اطلاع الا عکس ما تخیل و فظهر، نتیجه لان کل قوت و مبدا و لا شک است، نتیجه این دو میشه این. فظهر ان الامر فی عروض سوء مزاج عرض الا عکس ما تخیل و ظاهر میشه که مطلب در عروض سوء مزاج برعکس اون چیزیست که متکلم و فلاسفه گمان کردن. اونا خیال کردن عرفا سوء مزاج دارن، حالا با اجازتون خودشون سوء مزاج دارن، خودشون مشکل دارن. مشکل دارن یعنی چی؟ یعنی تو یه بخشی از حقیقت رو یافتن، اون حقیقت رو به طور کامل نیافتن و به اون آیتش نرسیدن. برای همینه که معمولا به قول سعدی همیشه اهل قیاس خورده میگیرن بر اهل عرفان، لذا توان نمیفهمن اون حقایق رو ایراد میگیرن. آه این طولان بهمان شما جبگرا شدید، شما نمیدونم بهشت و جهنم رو انکار میکنید و چوب وحدت وجودی هستید، حلولی هستید، فلان هستید، نمیفهمن مطلب رو، علکی تهمت میزنن، نسبت میزنن. بعدم حالا داره اینجا از بوستان شعر و آیه کلازای نقد کرده، ره عقل جز پیچ در پیچ نیست، بر عارفان جز خدا هیچ نیست. توان گفتن این با حقیقت شناس ولی خورده گیرن اهل قیاس، که پس آسمان و زمین چیستن؟ بنی آدم و دام و دد کیستن؟ پس اندیده پرسیدی ای هوشمند، بگوییم گرایت جوابت بسند، که هامون و دریا و کوه فلک، پری آدمیزاد و دیو و ملک، همه هرچه هستن از آن کمترن که با هستیش نام هستی برن. اینا نمیشه هستی دو. چو سلطان عزت علم برکشد، جانسم به جیب عدم درکشد. یعنی اینا در واقع به مزه عدمه، ظهورن، مظاهرن، نمیشه اینا رو هستی دانه. خب یه حقیقتیست که منکر کسرت نیستن، کسرت رو مظاهر میدانن. بله؟ یا سعدی ببرد فعن قد. لذا همشون عجیب اینه تو این بحث وحدت وجود، تو تمام این آقای میبی اینو گفتن. حالا مثلا اقبال نظری هم نبوده به این شکل، ولی تمام اینو شهود کردن یافتن. بعد جالبم اینه در عرفای ادیان دیگر، مذاهب دیگر، اونه که واقعا اهل عرفان بودن، نه این که همشون یه وحدت وجود درک کردن. گفت خود این لفظ رو گفتن، گفت خود نگفتن، وحدت شعور گفتن، وحدت وجود گفتن. حالا که یه تفاوتی بین وحدت شعور و وجود هست، ولی وحدت رو همه میابن. بذاره یکی از مشترکات اهل عرفان است که اهل عرفان چند تا مشترک دارن. یکی این که میگن ما همه معتقدن باید طریقت داشته باشیم، در محتوی طریقت متفاوت هم از طریقت رو قبول. همه معتقدن یک ادراکی غیر از عقل و حس هست به نام شعور. همه معتقدن که ما یه وحدتی رو شعور میکنیم. اینا مشترکاتی است که بین همه اهل عرفان. فعن قد هر قوه، هر قوه غایتی داره.
قایت رفت
محض، این
از قرآن استفاده
میکنه. نه قایت رفت محض الان بحث این نیست. کدوم رفت محض؟ قایت
پاشی بود.
نه نه، ببین هر قوه چه طبیعی باشه، چه حیوانی، چه نفسانی، یه قایتی داره.
قایت رفت نفسانی میگم،
قایت قوه ادراکی این است. ادراک یعنی عقل، یعنی نفس ناطقه. قایتش این است که برسیم اینو درک بکنیم که وحدت وجود است، کثرت مظاهر است. این ماسب الله عین ربط الالله هستن. اگه این حقیقت رو یافتید معلومه ادراک به غایتش رسیده. فعن قد القول به ان مسئله توحید على نحو المذکور من جملت الادراکات التي للاشیاء على ماهی علی و انها هی الغایت المطلوبه للقوه النفسانی اول المسئله و محل النزاع فکیفه یسیر استدلال بی فی طریقه. و ما این مسئله وحدت وجود که شما الان میگید کشف واقع است، این از اول کلام، یعنی شما بحث رو مبتنی کردید برای اینکه مسئله توحید حقه و کشف واقع اول بحثه، تو این محل نزاع کجا میگید که این درسته؟ اول ثبت رأی ثم کن. ایشون میگه خب شما هم مبناتون بر این بود که چون وحدت شخصی وجود باطله، پس سوء مزاج و چی هست. شما هم ثبت رأی ثم کن. شما میگید چون حس و فلان و بهمان کثرت رو میابن. خب آیا این ادراکات به غایتش رسیدن؟ نرسیدن. خب از کجا میگه وحدت وجود حق از اون؟ بله ما اصل موضوع فعلا گرفتیم، بعدا ثابتش میکنیم به نحو قضیه شرطی. اگر من ثابت کردم وحدت شخصی وجود رو و معلوم شد این مسئله حق است، باز میتونید بگید که عرفا سوء مزاج دارن؟ اینه بینید حرف رو بزنید. میفرمد قول به این که مسئله توحید به نحو مذکوره است، یعنی به نحو وحدت شخصی است، از جمله ادراکاتی است برای اشیا که علا ماهی علیه هست، یعنی کشف واقع کرده است، و این کشف واقع مسئله توحید هیه، یعنی مسئله توحید که عرفا کشف کردن، غایت مطلوب است برای قوای نفسانی و نفس ناطقه. این اول مسئله از محل نزاع است. فکر می‌کنی از استدلال به این اول مسئله در طریق عرفا چطور؟ عرفا در طریقشون، در استدلالشون استدلال کردن به چیزی که اول کلام، اول بحثه. شما قل ما فلتکن حاضر قضایه مسلمتا موضوعتا آنا، یه تو اون قضایه رو، این اصل وحدت وجود و اینا رو مسلم موضوع بگیر در اینجا. حتی یا برن علی یا فی موضع لذی طریق و بیفی اسناد ساده الان با اول متعارف اندام تا بعد بر این مسئله مسلمه در جایی که لایق باشه، لازم باشه، سزاوار باشه در اسناد رساله، حالا طبق متعارفی که نزد عرفا هست برهان برش اقامه خواهد شد. یعنی وقتش که رسید برهان بر وحدت وجود اقامه میکنی. جایی که حالا در اسناد رساله باشه، لازم باشه و سزاوار باشه که از وحدت وجود بحث کنیم، طبق متعارف عرفا اونجا بحث میکنیم و اثباتش میکنیم. فی اثبات المطالب نظریه، در اثبات مطالب نظریه چون یه سری ادعای عرفا دارن که ما در جای خودش در اثر رساله این مطالب نظری رو اثبات میکنیم و برهان براش میاریم که یکیش هم مسئله توحید هست و وحدت وجوده. حالا بنابر فرض که به عنوان اصل مسلم و اصل موضوعی اگر وحدت وجود درست باشد، کشف واقع باشد، غایت مطلوبه قوای نفسانی باشد، در اون صورت دیگه نمیتونی شما استدلال کنی که عرفا سوء مزاج دارن و مشکل دارن. خب فرمود که لکن لما کان الام علا خلاق ما ونو بل علا عکس ما تخیلو، چنان ماتن جزای اون لما اینه، جواب لما اردت ان اکتب رسالتا و اوضح فیها و اوضح فیها یا اوضح فیها حقیقت مذهب العارفین، اراده کردم که رساله‌ای رو به کتابت درآورم و تا ایضاح کنم، توضیح بدم در اون رساله حقیقت مذهب اهل عرفان را و بطلان قول طاعنین من المنکرین و قول منکرینی که طعن کردن و طعن زدن به اهل فلسفه اون رو باطل کنم، مشتملتن علا صفت ما ظهرلی بالحدث فی هذا المساله، رساله ای که مشتمل است بر صفوه، صفوه یعنی بله برگزیده خالص، خالص ما ظهر لی، یعنی خالص اون کشفیاتی که ظاهر شده بر من به وسیله حدث در این مساله توحید. نگفته بالکشف، چون بر عارف کشف حاصل میشه نه حدث. ببینید یه فکری است، یه حدسی است، یه کشفی است، اینا متفاوته. فکر یعنی استدلال از طریق معلومات برای حل مجهول، درسته؟ یعنی با مقدمات معلومی که در اختیار داریم مجهول رو معلوم ساختن، سیر از در واقع مبادی علل مرادی، میگردیم دنبال حد وسط و حد وسط پیدا کنیم و بعد بتونیم به نتیجه برسیم. اما حد این است که آدم راحت حد وسط شو پیدا، حد وسط براش آشکار میشه، حالا چه مقدماتی طی میکنه بمونه دیگه، لازم نیست یک تصفایی کردن، تجسسی کردن، حد وسط براش ظاهر میشه با طبیعتا استدلال هست، ولی استدلالی که راحت حد وسط براش ظاهر شد. ولی کشف دیگه از این سنخ نیست. کشف به تعبیری در فکر حد وسط تدریجا پدید میاد، در حدس حد وسط دفعتا پدید میاد، اما در کشف اصلا با حد وسط و با مفهوم و با صغرا و کبرا سر کار نداره، خود حقیقت رو میابد و در واقع عارف وحدت وجود رو میابد، کشفش میکنه، علم حضوریه، ولی حدس و فکر اصلا علم حصولی است، توجه داری؟ ولی ایشو تعبیر حدس کرده برای اینکه میخواد یه قدری همراهی کنه با فیلسوفان مشا، از یک اصطلاح استفاده کرده به نام حدس که یک قرابت ذهنی برای مشایان داره. اگر میگو بلکشف و بلافاظه مشا میگو ما با شما ارگاه نداریم، کشف چیه؟ کشف قبول نداره. به این خاطر تعبیر حدس رو ذکر کرده، برای همراهی کردن و رعایت حال ادراکی خلق. آره احسنت، حدس نزدیکتری مفهوم مشاری به مفهوم کشف، کشف مشتملتن علی صفت ما ظهر لی بالحدس بیاز المسئله و محتویتن علی زبدت من تا الیه نواری فی تلک المعرکه. میگه این رساله در بردارنده است بر زبده آن چیزی که نظر من و باور من در این معرکه آرا یعنی بحث وحدت و کثرت به آن منتهی شده و رعینا ان نقرر تلک المسئل على طریق ناظرین. میگه من قصد دارم میخوام که تقریر کنم این مسئله توحید رو بر طریق و روش اهل نظر، یعنی روش فلسفی بحثی استدلالی و ان نسلک مسلک المناظر مع الطائنی و سلوک کنم مسلک و روش مناظره رو با اهل طعن، یعنی که طعن زدن با همون روش خودشون باشون مناظره کنن و نبینها و نبینها به حجج قویت که تدفع عنها طعن المنکرین تشتد با رغبت و طالبین. میفهمم و بیان کنم این مسئله توحید رو با استدلالهای قوی که در واقع دفع بکنه این حجج قویه از مسئله توحید طعن منکرین را، شبهات منکرین رو و تشدد با رغبت طالبین رو به مسئله توحید هم بیشتر بکنه. وقتی برای شبهات برطرف شد، هم شبهه منکرین جواب داده شد، هم مسئله توحید با روش، یعنی با روش مناظره شبهه طائنین و منکرین جواب داده شد، با روش فلسفی و استدلالی وحدت وجود اثبات شد، مسلما رغبت طالبین علم به مسئله وحدت وجود بیشتر میشه. اللهم اجعلنا من زمرة الناجين الفائزين دون الضالين المردودين. یعنی دلالت التزامی دارم، میگه خدایا ما رو قرار ده از زمره ناجینی که به فوز رسیدن، نه ضالین مردودین، یعنی اهل ظاهری که خلاص قدری گمراه شدن این حقیقت وحدت وجود نمیاد. یا اخوان تحصیل، هنوز ادامه داریم، هنوز متن ماتن ها. یا اخوان تحصیل ای برادران فلسفی، تحصیل یعنی عرض اول زالینشون میکنه بعدش حاضر. ای اخوان تحصیل سارعو، نصیحتشون هم میکنه، سارعو الى تحصیل الکمال الحقیقی و البقاء الابدی قبل ان يتسارع اليكم الفناء الضروري. ای برادران فلسفی، ای برادرانی که با عقل دنبال تحصیل معرفتی، به سوی تحصیل کمال حقیقی سرعت داشته باشید، بشتابید به سوی تحصیل کمال حقیقی و بقاء ابدی. اینو توضیح میده، کمال حقیقی اونیست که بقاء ابدی دارد. مثلا شما یک کمالات فرض کن آدم هی بره سراغ مثلا این علومی که مربوط به دنیا هستن، کمال هست اما این بقاء ابدی رو نداره. بعد که آدم مرد هیچ کدوم از اینا به درد آخرتش نمیخوره. بسیاری از این بحث‌های فلسفی همینطوره، به درد این دنیا میخورن ولی بقا ابدی نداره، کمال دنیوی داره ولی بقا ابدی نداره. اما عرفان اینطور نیست، عرفان کمال حقیقی و بقا ابدی دارد. میگه تحصیل کنید این کمال حقیقی و بقا ابدی را قبل ان یتسارع الیکم الفناء الضروری، قبل از اینکه فناء ضروری به سوی شما سرعت پیدا کنه و شما رو، دنیای شما رو بگیره و فوت بدنی به سراغتون بیاد و سرعت پیدا کنه فوت بدنی. برام اگر آدم یه دفعه چشم هم میزن بره مثلا 70-80 سالش شد و بارو جمع کنه بره. و باد رو فی حیات کن، بشتابی در حیات دنیوی، حاضی یعنی این از کنم خدمتتون مسئله رو، این حقیقت رو، در این مسئله وحدت وجود اینو بشتابید و فرا بگید، قبل ان یتبادر الیکم الموت الطبیعی، قبل از اینکه موت طبیعی به سراغتون بیاد. واستعینوا به فی کل الامور، به حق تعالی استعانت پیدا کنید در هر همه امور. و علیه توکلوا ان کنتم مؤمنین، بر خدا توکل کنید یعنی مؤمن هستی. خب این نصیحتیش که واقعا حالا برای هر چیزی مفیده، حالا ممکنه کسی هم عرفان بخونه، اصطلاحات عرفانی بخونه، ولی واقعا کمال حقیقی براش پیدا نشه. به اصطلاحاتش بنازی کنم، ما چهار تا اصطلاح بلدیم، چهار تا کلمه بلدیم، و بخواد پوزی بده با این اصطلاحات. سارو الى تحصیل کمال حقیقی منظورش این نیست که آدم چهار تا اصطلاح یاد بگیره، نه، بعضی آدم ها اصطلاح یاد نمیگیرن، اما واقعا اونی که معرفت رو یاد گرفته همونو عمل میکنه، میره جلو در ارتباط با پدر مادرش، در ارتباط با دوستانش، در ارتباط با همسایه‌ها و دیگر، تلاش میکنه حق دیگران ضایع نکنه. مثلا شما میتون رانندگی مثلا آدم رعایت نکنه، جلو خونه مردم پارک بکنه اصلا، بعد وقتی بهش میگی طلبکار ها، تذکر ده آقایی مثلا ممکنه ماشو خود پارکش کن، یا لااقل مثلا یه تلفنی چیزی بذار وقتی کسی زنگ بزنه مثلا آقا بیا باشه جابجا بنشه، بر کسی بر باری داشت نه طلب نسبت به دیگران، نسبت به بستگان، نسبت به افراد مختلف، همش طلبکار، همش مثلا دیگران رو عرض کنم بدهکار فرض کردن. بعد با خداش هم همینطوره، خدا چرا اینو به من ندادی، چرا اونو من ندادی، چرا از من گرفتی، چرا این معنی خدا به کمال عقلی نرسید. خدا رحمت کنه در برنامه شما حسین زاهد نقل میکنن چطور اینا به این درجات میرسن. یه قصه نرمون به کسی در خونش رو زد و ایشون رزانت ها برده، ایشون با تأخیر رفت در رو باز کرد، بعد اصخایی کرد از من، گفت ببخشید من با تأخیر آمدم، دستم بند بود، من مادر زمینگیری دارم، این یه وقت رفع حاجتی داره، من باید یه ظرفی ببرم کنارش بذارم، بعد میرم با اون کار رفع حاجتی کرد، صدام میزنه، من میرم این ظرف رو برمیدارم تمیزش میکنم و خلاصه. اون مادرم صدام زد که بیا این ظرف رو بردار، من متوجه نشدم، یه مقدار با تأخیر رفتم، مادرم ناراحت شد، این ظرف نجاست رو پرت کرد به طرف من و ما سروز نجس شد دیگه، حمام بودم داشتم تمیز میکردم و لباس و اینا رو که تو زنگ زدی، در زدی، در خونه زدید و من دیگه با تأخیر اومدم، ببخشید، خلاصه علتی. بعد اون طرف گفت عجب چه کاری مادره کرد، خب یه چیزی بهش گفتی یا نه؟ گفت بله بهش گفتم. گفت خب خوب کار کردی بهش مثلا دعواش کردی؟ مثلا حال چه گفت؟ گفت بله بهش گفتم مادر، یه وقت حالا برای مادر دیگه راحت میشه که مثلا بچه‌ای که برش خدمت میکنه اینطوری اذیتش کرده، روزه عصبانی اون لحظه متوجه چی کار کرده، بعد میرنجه. بهش گفتم ما دقیقا نرنجی، من هیچ ناراحت نشد، من بچه که بودم بارا تو رو نجس کردم، حالا یه بارم تو مرا نجس کردی، چرا یه ناراحت نشی، رنجور نشی. خب این میشه مرحوم زاهد، جزئیات روزمره زندگی آدمی که انسان رو میسازه. مثلا شما مسائل زندگی با همسرش، با فرزندانش، چون این جوان ها مثلا 4 ماه 6 ماه 1 سال 2 سال 3 سال بعد نمیتون با هم کنار بیان، یه ذره ایثار، یه ذره گذشت، یه ذره کم توقعی، یه ذره اخلاق باشه و انسان هم تا در وجودش یاد خدا نباشه، تا در وجودش ارتباط به خدا نباشه، این فراهم نمیادن. اینقدر آدم های هستن ادعای ایمان و ولایت و چه میکنن، ایام فاطمی عزاداری میکنن، به سر و سینه میزنن، ایام عاشورا همینطور، اما رفتارشون با دیگران همیشه با غرور و تکبر و نفی دیگران رو، حسب دیگران رو، این کافره، این ملحده، این ضد انقلاب، این به امانه، حالا با عناوین مختلف. بابا یه بارم به خودت فکر کن که خودت کی هستی، همش در باید دیگران داوری، مگر تو قسیم الجنت و ناری، تو گفتن در باید دیگران داوری کن. بحث سیاسی میشه که ادرو بحث فلان میشه که ادرو. این خیلی خطرناک انسان، یعنی ما یا باید بشیم مرتاض هندی که مسائل رابطه اجتماعی رو قطع کنیم، یا در وارد مسائل اجتماعی شدیم همراه با غرور و تکبر و عجب و خودخواهی و نمیدونم انحراف و مسائل رو، یعنی نمیشه آدم تو جامعه حضور داشته باشه اما این رعایت کنه. چهار تا مطلب آدم یاد بگیره اما عمل کنه. ای ما همش مطلب آماده نکنیم برای اینکه برای دیگران منبر بریم، برای دیگران حرف بزنیم. ای چه بحث جالبی شد. خب منبر امشب ما هم آماده شد. خب الحمدلله این مطلب رو یاد گرفتی، فردا رو منبر برای مردم بگیم. خب یه بار برای خودت منبر برو، برای خودت حرف بزن، حدیث نفس داشته باش، ببین ایراد زد. یعنی واقعش گاهی خود بعضی از این انحرافات اشغال برای یه آدم، مثلا فرض کن آمریکا تکبر غرور می‌ورزه، انا رب کمال اعلام، هر کشوری هر دولتی باشه هر ملتی باشه مخالفت بکنه این میگه من اینو باید نابود کنم. خب یه کشوری با عقلانیت مدرن مستقل از وقت رفته جلو، خب این عقل شده عقل شیطانی، انتظاری نیست. ولی ما که ادعای تشیع میکنیم، ادعای ولایت امیرالمومنین و اهل بیت میکنیم، ما که ادعای انقلابی بودن، ما دیگه نباید بعضی از این رفتارها داشته باشیم. بلد باشیم با همسرمون چطور حرف بزنیم، بلد باشیم با بچه‌هامون چطور رفتار کنیم، بلد باشیم با همسایه‌مون، با پدر مادرمون، با اقواممون. رفتارمون رو ببینن ایمانشون بیشتر بشه، نه رفتارمون ببینن از روحانی زده بشه. بعد بچه روحانی بگه که من علاقه ندارم با روحانی ازدواج کنم. چرا اینطوری؟ اگر درست عمل بودی اون نمیگه این حرف رو. این تحصیل کمال حقیق بقا وقت اینا میمونه، وقت شب اول قبل نماز و یاد فریاد آدم نرسه، روز فریاد آدم نرسه، صبر فریاد آدم نرسه، صبر در آن اون باخته. خدا رحمت کنه مرحوم آسید احمد خانساری رو، یه همسری داشت برسه خیلی تندخو بود، بد زبان بود، گاهی خود شاگردان هم حضور داشتن، این زنه می آمد شروع می کرد به داد و فریاد و بد رفتاری با این سمان هم موش می داد. بعد می کنید بهش می خانم دیگه امروز کافیه، بسه بقیش روزو بر فردا کنید. من واسه احمد خانساری این تقوا بودم، همسرشه بد و بیرا بهش می داد. برعکسش هم داریم، خانمایی که مردای بد زبان دارن صبر میکنن، تحمل میکنن، خدا کمکشون میکنه، به مقاماتی میرسن. حالا یه حاله من نمیخوام بگم آدم مثلا فرض کنید تو سری خور باشه، اما یه جایی هست خب برای حفظ خانواده، برای حفظ فرزندان، بله اصل در اینه که زن و شوهر هر دو اهل ادب و اخلاق و معنویت و همینه که انسان به کمال حقیقی میرسه، بقا ابدی میرسه. اما نه آدم درس بخونه، آقا این نمیفهمه، این حالیش نشد، این چیه، این فلانه، همش نفی دیگران برای اثبات خودش. یه وقت حالا میگه نه من از همه باسوادم، آقا اینم نمیگه، نفی دیگران میخواد خودش اثبات کنه. انواع اقسام این رذایل سر راه، و برای ما اهل علم این رذایل خیلی بیشتره، یعنی رذایلی که سر راه ما هست بیشتر ظریف‌تر و دقیق‌تر از اون انحرافاتی که کسبه دارن دانشگاه یا مثلا فرض کنید علوم طبیعی و پزشکی همسال زارد دارن. می‌فرماید که اقول اعلم ان من دعب المصنف، و اینا رو ما از اهل بیت باید بخوایم. ما یه وقت توسل به اهل بیت می‌کنیم، مثلا یه درخواست می‌کنیم، فرض کنیم گرفتاری وامی داریم، خدا رحمت و رفیق داشتیم شهید شد از اول جنگ تا آخر جنگ بود، آخر جنگ آخر عملیات شهید شد، ایشون داشت خونه می ساخت. اون خب اول جنگ اینا خب آهن نبود، میلگرد نبود، سیمان نبود، بعد می رفتن مثلا حواله ای می گرفتن. تو همین سال مثلا 69-70 اینا همینطور منزلی که قوم گرفته بودن بنایی داشت، بعد می رفتن حواله می گرفتیم مثلا چه هست. این بنده خدا شوخی می کرد، میگفت خوش رو پناه، ما محبتی داشت آقا، میگفت میگه آقا من وقتی قنوت نماز میخونم، حالا مثلا تو جبه مثلا نماز جماعت میخونیم، گفت شما دعای میخواب بخون، من دعا میگم خدایا مثلا میلگرد میخواب، آهن میخواب، سیگار میخواب. شوخی میگم. حالا ما یه وقت اهل بیت رو توسل میکنیم، همین چیزا رو از قضا از اهل بیت این مسائل رو باید بخوایم. بگیم ما این رزیلت رو داریم، ما خودم بهتر میدونیم دیگه رزیلت رو چیم، این رزیلت رو داریم، مشکل داریم، به امان کمک کن. اقول اعلم ان من دعب المصنف ان یسند سائر المعانی الذوقیه عبر کشفیه على اختلاف العبارات. اینجا مرحوم شارع نیمده حالا این عبارت رو کامل شرح بده، چون شرحی نمیخواد، روشن عبارت، ولی چند تا نکته داره. یه نکتهش اینه، میگه که این که مصنف تعبیر کرد مشتملتن علی صفت ما ظهر لی بالحدس فی از این مسئله، تعبیر حدس رو ذکر کرد، این به خاطر این جهتی که میخواد از اصطلاحات فلاسفه استفاده کنه. تا میگه بدان که دعب مصنف این است که مستند کنه سوار معانی ذوقی یا کشفی رو بر اختلاف عبارات الالحدس، یعنی معانی ذوقی کشفی رو تعبیر ازش کرده به حدس. چرا؟ الان ما هو مقتضى قاعده اهل نظر، مقتضى قاعده اهل نظر، فانه لیس فی مقابلت الفکر اندهان سبل حدس. میگه در مقابله فکر نزد فلاسفه چیزی نیست جز حدس، سبل حدس شیئون، یعنی فلاسفه یه فکر دارن یه حدس دارن که ما سیجه تحقیق بود، دیگه چیزی اون کشف ندارن دیگه، نزدیک این چیز به کشف حدس بوده، لذا از واژه حدس استفاده کرده. لذا اشکال نگیرید چرا گفته که ما ظهر علی بالحدس، بله منظورش کشفه، ولی واژه حدس رو به کار برده چون نزدیکترین واژه. و باقی الفاظ کتاب ها نه ظاهر، باقی الفاظ کتاب ظاهر نیاز به شرح نداره. بعد میگه ثم انما خصص خطاب الوصیه به اخوان تحصیل. نکته دیگه اینه که مصنف خطاب وصیتش رو تخصیص داده به اخوان تحصیل، یعنی اخوان تحصیل رو مخاطب خودش قرار داده، گفته یا اخوان تحصیل، یعنی المستبصرین به طریق اهل نظر، کسایی که به طریق اهل نظر مستبصرن. چرا؟ لقرب استعدادهم الی اقتناص المعارف الذوقیه، برای اینکه اینا استعدادشون، این استعداد همین عرض کنم اهل نظر، اهل اخوان تحصیل، نزدیک است به کسب معارف ذوقی. برای انسان وقتی از عالم حس و ادراکات حسی بالاتر میاد به ادراکات عقلی میرسه، این راحت تر میتونه کشفیات رو درک کنه. به خاطر همین انسان تا فلسفه نخونده نباید عرفان بخونه. حالا حتی عرفان عملی بحث دیگه است، اما عرفان نظری باید بعد از فلسفه باشه. واستحالهم لاستفاضة الکمالات الحقیقیه، اینا آمادگی بیشتری دارن، یعنی قرب استحالشون، آمادگیشون، آمادگی اخوان تحصیل برای گرفتن کمالات حقیقی بیشتره، نزدیکتره. چرا؟ پس چرا این اخوان تحصیل مخاطب قرار داد؟ چون به معارف ذوقی و کمالات حقیقی نزدیکن. چرا نزدیکن؟ به ترقی هم ان الصبر الخيالي والمحسوسات الجزئيه الى المعاني العقليه والمعارف الكليه، چون از محسوسات جزئی ترقی کردن، از صبر خیالی ترقی کردن به معانی عقلی و معارف کلیه رسیدن. و خلاصهم ان ربقه التقليدات الراسخه المستدعيه لالتباس احكام الجزئيات الوهميه بالحقائق الكليه عندنا، میگه برای اینکه خلاص شدن اخوان تحصیل و اهل فلسفه از بردگی تقلیدات راسخه‌ای که مستدعیه، یعنی مستلزم التباس و مشتبه شدن احکام جزئیه فهمیه به حقایق کلیه است نزد عقل. بالحقایق کلیه رو متعلق التباس بگیرید، یعنی در نزد عقل وقتی عرض کنم اگر انسان گرفتار تقلید شد و تقلید در اون رسوخ کرد، وقت لازمش اینه که در عقل احکام جزئی وهمی با حقایق کلی التباس و قاطی میشن، التباس پیدا میکنن و اون وقت شخص خب دیگه حقیقت رو نمیابن. اما اخوان تحصیل از بردگی این تقلیدات راسخ رهایی پیدا کردن، تقلیداتی که موجب التباس احکام جزئی وهمی با احکام کلی است. یعنی خیلی اوقات مثلا اینایی که اهل تقلیدن احکام جزئی وهمی رو درک کردن، خیال میکنن کلیات رو درک کردن، کلی درک میکردن. و قبول اینم عطف به التباس بگیری، یعنی المستدعیه للتباس المستدعیه لقبولی لغنیات و وهمیات حین ازن قبول الیقینیات و العقلیات. میفهمد تقلیدات راسخه هم مستدعی التباسه هم مستدعی قبول عقل است، مرزنیات و وهمیات در به هنگام قبول یقینیات و عقلیات. یعنی در اون وقتی که باید یقینیات و عقلیات رو قبول بکنه، عقل زنیات و وهمیات رو قبول میکنه. چرا؟ چون گرفتار تقلید راسخ شده. خب از این جهت اهل تحصیل خوبه، لذا مخاطب خطاب ماتن قرار گرفتن. اما یه نکته رو هم فراموش نکنید که اهل تحصیل قصور دارن از تحصیل کمال حقیقی، لکن لقصورهم ان تحصیل کمال حقیقی، لکن دو ساعت پایین تر بیایید، ما نفعهم ذالک ترقی کلن، نه ما نفعهم جواب لکن، لکن به خاطر قصور اهل تحصیل از تحصیل کمال حقیقی، به خاطر حصر اهل تحصیل نوع کمال رو بر استعذار اصطلاحات جزئی مرتسمه در آلات بدنیه و قوای جسمانیه. اینا اومدن کمال رو منحصر کردن به اصطلاحات جزئیه که مرتسمه در آلات بدنیه قوای جسمانیه است، که این اصطلاحات، این المنمحیه صفت اصطلاحات، این اصطلاحات منمحیه محو میشن به انتباع موضوعاتها اندن قراض نشأت عنصری، نشأت دنیوی. موضوعات یعنی آلات و اعضا، ها هم زمینش رو بزنید به قوام، انتبام یعنی زبان. یعنی وقتی که این اصطلاحات جزئیه مرتسمه در آلات بدنی، این محو میشه وقتی که آلات و اعضای قوام زبان پیدا میکنن، که وقتی که نشأه دنیوی انقراض، یعنی انقراض پیدا به نشأه دنیوی شد، یعنی وقتی انسان از دنیا رفت، روح از بدن جدا شد، آلات و اعضای قوای جسمانی هم از بین میره دیگه، یعنی سلول ها و عصب ها و مغز و اینو هم از بین میرن. وقتی اینا از بین شدن، از بین رفتن، اصطلاحات جزئیه که مرتسمه در آلات بدنی هستن، اینا هم محو میشن. چون آلات بدنی وقتی محو شدن، یه اصطلاحات جزئی هم محو میشن. چی میمونه؟ فقط اون ادراکات کلی و عقلی میمونه که در نفس مستقره، مرتسمه در نفس، نه مرتسمه در آلات بدنی. میفرماید اهل تحصیل چون کمال رو در این اصطلاحات جزئی یافتن، لذا ما نفعهم تلک ترقی کلن، نه این ترقیشون اینا رو به تمام منفعت نرسنده، نفع پیدا نکردن با این ترقی. ترقی پیدا کردن، ولی این ترقی به اونها تمام نفع رو عطا نکرد. و استرداف الکمال الحقیقی بالبقاء الابدی فی المد اشارت من الازه من. این که مصنف گفت سار او الى تحصیل الکمال الحقیقی والبقاء الابدی و استرداف کرد کمال حقیقی رو به بقا ابدی، یعنی مصنف پشت سر کمال حقیقی بقا ابدی رو آورد، ردیف او این رو آورد بعد از کمال حقیقی رو بقا ابدی در مت. فلمت متعلق به استردافه، استرداف کمال حقیقی به بقا ابدی در مت، این اشاره است به این معنا که آقا ممکنه یک کمالی پیدا کنید، اصطلاح جزئیات بگیم، ولی این بقا ابدی نداره. وقتی مردید از بین، اونی که بقا دارد در واقع حقایق عرفانی است که به وحدت وجود میرسه. و صلی الله علی محمد و آله. اللهم صل علی محمد.